سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس گزارش ها از بعد از ظهر امروز دسترسی به اینترنت فایبر نوری در کابل و چند منطقه دیگر به گونه گسترده قطع شده. نت بلاکس وبسایتی که ترافیک اینترنت را در سراسر جهان نظارت می کند گزارش داده که دسترسی به اینترنت فایبر نوری حدود 70% محدود شده و این محدودیت بیشتر در کابل محسوس است. از سوی دیگر شمار از رسانه های داخلی افغانستان از جمله طلوع نیوز هم گزارش های مشابه را نشر کرده. قطع اینترنت در حال رخ داده که گفته میشه رهبری حکومت طالبان این محدودیت را از ارائه دهندگان خدمات اینترنت درخواست کرده. دو منبع آگاه در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که محمد رحیم الافغانی آخرین زندانی افغان در گوانتانامو و زودی به قطر منتقل خواهد شد. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود گفتند خانواده الافغانی در قطر منتظر او هستند. بر اساس گزارش ها او در سال 2007 میلادی در شهر لاهور پاکستان بازداشت و مدت بعد به زندان گوانتانامو در کیوبا منتقل شد. مسئولان آمریکایی در آن زمان گفته بودند که الافغانی فرد نزدیک به شبکه القاعده است. این در حال است که حکومت طالبان دیروز امیر امیری شهروند آمریکایی را زندان آزاد و به قطر فرستاد. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو از آزادی امیری استقبال کرده و گفته که او به ناحق زندانی شده بود. در اسلام آباد نشست دو روزه مخالفان حکومت طالبان جریان دارد. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان جمهوری مخلوع و یکی از شرکت کنندگان این نشست گفته که مردان و زنان حاضر در نشست در مورد آینده افغانستان گفتگو می کنند. او در اکس نوشته که وضعیت کنونی در افغانستان به ویژه برای زنان غیر قابل تحمل است. این نشست قرار است فردا با نشر یک اعلامیه و پایان برسد. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. سخنگوی قصر سفید کارولین لوید روز دوشنبه 7 میزان گفت که اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بسیار نزدیک به دستیابی به توافق بر سر یک چارچوب هستند که به جنگ در غزه پایان دهد و صلح پایدار در شرق میانه تضمین شود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. لوید در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در برنامه فاکس اند فرندز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است همان روز در قصر سفید طرح صلح 21 ماده‌ای را با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مورد بحث قرار دهد. به گفته او ترامپ همچنان در روز دوشنبه با رهبران قطر که نقش میانجی میان حماس و اسرائیل را داشتند گفتگو کند. و یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان در عکس‌العمل و فعالیت‌های تحریک‌آمیز اخیر روسیه خواستار خویشتن‌داری شده. واتفول امروز پیش از سفر به وارسا پایتخت پولند گفت که در برابر این تحرکات روسیه باید قاطع و سنجیده عکس‌العمل نشان داد. حدود دو هفته پیش هنگام حمله به اوکراین شمار زیاد از پهپادهای روسی وارد خاک پولند و سپس حریم هوایی ناتو شده بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. گزارش شده که کابل و چند ولایت دیگر افغانستان با قطع گسترده اینترنت روبرو شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. منابع طالبان میگویند که محمد رحیم الافغانی آخرین زندانی افغان در گوانتانامو به زودی به قطر منتقل میشه. این پس از رهایی یک زندانی آمریکایی از سوی طالبان صورت گرفته. در این مورد نظر یک آگاه را هم پرسیدیم.
خود طالبان کوشش میکنن که امو مشکلات خود از مسیر دیپلماسی حل بکنن. آمریکا هم تلاششی است که بتانه رابطه حسانه را با حکومت طالبان داشته باشه.
نشست دو روزه چهره های سیاسی فعالان و زنان معترض مخالف طالبان در اسلام آباد آغاز شده. در این مورد در جریان برنامه به شما خواهیم گفت. و محدودیت آموزشی طالبان زنان و دختران را واداشته که برای آرامش روانی و کمک اقتصادی به خانواده و صنایع دستی رو آورند.
در لحاظ اقتصادی بگوی بلی هم به خود ما کمک کرده و همچنان به همون زنهایی که دایی بخش کرده ما کار میکنم. بعد از اینکه مکتب ها و پنتون ها بسته شد ما روی آمدیم. قبل از اون نبود چون ما مصروف درس خود بودیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم، میزبانتان در این برنامه و شما را خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها از رادیو آزادی. اما طوری که پیشتر هم گفتم، بر اساس گزارش ها از بعد از ظهر امروز دسترسی به اینترنت فایبر نوری در کابل و چند ولایت دیگر به گونه گسترده قطع شده. نت بلاکس، وبسایتی که ترافیک اینترنت در سراسر جهان نظارت میکنه، گزارش داده که دسترسی به اینترنت فایبر نوری بیشتر از 70% در حال حاضر محدود شده و این محدودیت بیشتر در کابل محسوس است. جزئیات بیشتر از همکارم میشنویم.
خب، به طور که شما گفتین، حال گزارش های تازه ایره میرسانه که از عصر امروز 7 میزان دسترسی به اینترنت فایبر نوری در سراسر افغانستان از جمله کابل قطع شده. و همونطور که شما هم گفتین، وبسایت نت بلاکس که جریان اینترنت را در جهان رصد میکنه، گزارش کرده که در حال حاضر دسترسی به مخابرات و اینترنت تا بیش از 70% محدود شده و این اختلال در کابل بیشتر محسوس است. از سوی دیگر برخی رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله تولو نیوز نیز گزارش‌های مشابه منتشر کردند. تولو نیوز مثلا نوشته که با قطع اینترنت فایبر نوری پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی شبکه‌های موبی گروپ هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این اختلال در اینترنت پس از او رخ می‌دهد که به اساس گزارش‌ها رهبری حکومت طالبان از شرکت‌های عرضه کننده اینترنت خواسته بود این محدودیت‌ها را اعمال کنند. قبلا الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده، چهارشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویورک گزارش‌ها در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به اینترنت فایبر نوری را بسیار نگران کننده خوانده بود. یک بخش از صحبت‌هایش را می‌شنویم.
در مورد محدود کردن اینترنت، ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال می کنیم. این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمی بینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس، این محدودیت ها یک تاثیر منفی خواهد داشت بر اقتصاد افغانستان و بر مردم افغانستان.
در گزارش همکارم شنیدید که بعد از ظهر امروز دسترسی به اینترنت فایبر نوری در سراسر افغانستان قطع شده است. پیش از این نت بلاکس، وبسایتی که ترافیک اینترنت در سراسر جهان نظارت میکنه، گزارش داده بود که دسترسی به اینترنت فایبر نوری بیش از 70% محدود شده و این محدودیت بیشتر در کابل پایتخت افغانستان محسوس میشه. جزئیات بیشتر در این رابطه میتونید که در وبسایت رادیو آزادی بخونین. آدرس ماست azadiradio.com. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اما طور که در خبرها هم گفتم، دو منبع مطلع در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفتند که محمد رحیم الافغانی، آخری زندانی افغان در گوانتانامو، به زودی به قطر منتقل خواهد شد. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامایشان افشا شود گفتند که خانواده الافغانی در قطر است. بر اساس گزارش ها، الافغانی در سال 2007 میلادی در شهر لاهور پاکستان بازداشت و مدت بعد به زندان گوانتانامو در کیوبا منتقل شد. مسئولان آمریکایی در او زمان گفته بودند که الافغانی فرد نزدیک به شبکه القاعده است. ای در حال است که حکومت طالبان دیروز امیر امیری شهروند آمریکایی را از زندان آزاد و به قطر فرستاد. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو از آزادی امیری استقبال کرده و گفته که او به ناحق زندانی شده بود. در این مورد با محمد عیسی قطمر آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که مبادله زندانیان میان طالبان و آمریکا به چی معنا و طالبان از آمریکا چی میخواهند و آمریکا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست؟
خب یکی است که خود طالبان کوشش میکنن که امو مشکلات خود از مسیر دیپلماسی حل بکنن، یعنی زیاد کوشش میکنن که روابط و تعاملشان با دنیا بر اساس یک دیپلماسی خوب و معنادار باشه. گرچه در آغاز چند نفر شهروند امریکایی که در افغانستان بازداشت شده بودن، اونا دلایل واضح بر ازی بازداشت نداشتن. در مجموع چیزهای حکومت طالبا میگفتن، مثلا ای افراد به غرض جاسوسی داخل افغانستان شده بودن یا ویزه لازم نداشتن. بر صورت تعدادی افراد از 5 یا 6 هم بالا بود و در طول اینمی 2-3 سال و مخصوصا اخیرا با سفر هیئت امریکایی آدم بولر و آقای خلیلزاد که اینا چندین دفعه به افغانستان سفر کردن، یک تعداد از این زندانیا آزاد شد و همین زندانی آخر تاریخ 29 این آزاد شدند و از این وزارت خارج امریکا هم استقبال کرد. البته میانجیگری قطر هم نباید فراموش بکنیم که در این قسمت بین حکومت طالبا و ایالات متحده امریکا رول بسیار عمده را در قسمت رهایی زندانیا بازی کرد. و مسئله دیگر می است که امریکا هم تلاششی است که بتانه یک رابطه حسنه را با حکومت طالبا داشته باشه. باید از این که تنش‌های زیاد بین ایالات متحده امریکا و حکومت طالبا موجود است، ولی اگر در اینجا کسی نیت موجود باشد، دو طرف میتونن مشکلاتی که در بین از اینا موجود است را آهسته آهسته حل بکنن.
رهایی زندانیان از دو طرف در حال صورت میگیره که اخیراً رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام یک بار دیگر تاکید کرد و طالبا هم به یک عکس‌العمل نشان دادن. شما چی فکر میکنین که آیا با این اقدام با رهایی امیر امیری طالبا میخواین که به امریکا نشان بتن که خواهان روابط نزدیک هستن، با وجود از این که بدون روسیه تا هنوز در گذشت 4 سال هیچ کشور طالبا را حکومتش به رسمیت نشناخته؟
ببینید، مسئله بگرام یک مسئله بسیار حساس است و اگر باید فکر بکنیم که در یک بحث یا در یک رابطه بشه با زوال شوه، یک طور نیست. البته من فکر میکنم که میشه به شکل یک پروسه مذاکرات دوام پیدا بکنه که طالبا و طالبا هم اول خود در سطح رهبری طالبا باید اتفاق نظر موجود باشه، دوی که آیا طالبا آماده هستند به این معامله برن یا نه، و دیگه ای که عکس‌العمل کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگی که منافع ژئوپلیتیک در این منطقه دارن اونا چقدر حاضر میشن تا این را تحمل بکنن، یعنی حضور نیروهای امریکایی را در منطقه تحمل بکنن.
اگر برگردیم به موضوع رهایی زندانیا، رهایی محمود شاه بی بی امریکایی افغان الحاصل بارها از سوی واشنگتن رویش تاکید شده و گفته شده که از سوی استخبارات طالبا او زندانی شده و طالبا سرنوشت آقای حبیبی بی‌خبری کردن و گفتن که در بندشان قرار ندارد. شما چی فکر میکنین که اگر سرنوشت آقای حبیبی نامعلوم بماند و طالبا آقای حبیبی را رها نکنند، این موضوع چقدر میتونه که به تیرگی روابط بیانجامه؟ این چقدر میتونه که خشم اداره دونالد ترامپ برانگیزه؟
یقیناً این موضوع بسیار اساس است، بخاطر از اینکه آقای حبیبی در کابل و در حاکمیت طالبا از خانهش، از منزلش در منطقه امن کابل ایره بوده شده و اسناد و شواهدی که پیش استخبارات امریکاست اینطور نشان میده که آقای حبیبی توسط طالبا برده شده. ما فکر میکنم برای امریکایا از هر زندانی دیگه که آزادی محمود شاه حبیبی مهم است، بخاطر از اینکه یک ارتباط مستقیم و یک موضوع سیاسی است برای امریکا. و ما فکر میکنم که این موضوع بتانه که روابط بین طالب و امریکا را خراب بسازه.
محمد عیسی قطمر، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزنگی کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما میگیم که محدودیت آموزشی طالبان زنان و دختران را واداشته که برای آرامش روانی و کمک اقتصادی به خانواده به صنایع دستی رو آورند. اکنون میشنوید که نشست دو روزه چهره‌های سیاسی مخالف حکومت طالبان و شمار از فعالان و زنان افغان در اسلام آباد آغاز شده. این نشست به میزبانی انستیتیوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی و با همکاری بنیاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده است. خانم کوفی در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز گفته که در این نشست زنان و مردان در مورد آینده افغانستان بحث میکنند. این نشست پشت درهای بسته ادامه داشته و به هیچ خبرنگار اجازه ورود به محل جلسه دادن نشده. جزئیات در این گزارش.
در حالی که ظاهرا روابط حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان اخیرا بار دیگر تیره شده است، نشست به توقیف افتاده چهره‌های سیاسی فعالان و زنان معترض مخالف حکومت طالبان در اسلام آباد آغاز شده است. این نشست به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی و با همکاری بنیاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده است. هرچند فوزیه کوفی در پاسخ نوشتاری به سوالات رادیو آزادی در مورد این نشست گفته است که درباره جزئیات آن اعلامیه مشترک صادر خواهد شد، اما او روز دوشنبه 29 سپتامبر با آغاز این نشست در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشت که زنان و مردان شرکت کننده در این نشست در مورد آینده افغانستان گفتگو خواهند کرد. او در ادامه نوشته است که وضعیت کنونی در افغانستان به ویژه برای زنان غیر قابل تحمل است. فوزیه کوفی همچنین نوشته است که از شرکت در این نشست خرسند است و با گفته او این نشست زمینه را برای زنان و مردان افغان فراهم می کند تا دیدگاه هایشان را در مورد آینده کشور شریک کنند. او با لزوم ایجاد نظامی در افغانستان که حقوق مردم مسئول بوده و آنان اجازه تصمیم گیری را داشته باشند تاکید کرده و افزوده که تلاش های پاکستان در ایجاد چنین نظام از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اشتراک کنندگان این نشست که نخواست نام و صداش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که در روز اول این نشست بیشتر روی چگونگی تاثیر فعالیت های سیاسی علیه حکومت طالبان در افغانستان و اینکه سیاسیون مخالف طالبان چگونه منسجم شوند بحث صورت گرفته است. این نشست در عقب دروازه های بسته جریان دارد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشده است. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیشتر از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده، بلکه توسط مرکز تحقیقات اینستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی برنامه ریزی شده است. اما زلمه خلیزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخباراتی پاکستان فراخوانده شده است. هرچند در مورد شرکت کنندگان این نشست معلومات دقیق منتشر نشده، اما تصاویری که از این نشست در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که علاوه بر فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو، شمار از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از اشتراک کنندگان این نشستند. آقای اندیشه به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما صبح روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که در نیم دهه گذشته رابط افغانستان و پاکستان شاید فراز و نشیب هایی بوده است که راه را برای افراط‌گرایی در هر دو کشور هموار کرده و این افراط‌گرایی دامنگیر منطقه و جهان است. او افزوده که باید از گذشته درس بگیریم و فصل جدید را باز کنیم که مبتنی بر منافع متقابل تجارت و ترانزیت استاد بوده و بتواند راه را برای آینده روشن‌تر هموار کند. او قبلا در مورد این نشست به رادیو آزادی گفته بود که در هر نشست مدنی و دموکراتیک که به دنبال یافتن راه بیرون رفت از وضعیت کنونی باشد شرکت خواهد کرد. قرار بود این نشست در آخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزا شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. زبی الله مجاز، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما میرخان متقی وزیر خارجه طالبان در نشست به مناسبت 160 سالگرد استقلال سیاسی افغانستان با اشاره به این نشست گفت که کشورهای همسایه باید بدانند که هنگامی که برای آنان مشکل ایجاد میکنند، آنان نمیتوانند سکوت کنند. شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، پیش از این گفته بود که برگزاری نشست مربوط به حکومت پاکستان نیست و از سوی یک سازمان مستقل میزبانی میشود. این نشست در حال راه‌اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است. نخست وزیر پاکستان به تاریخ 13 سپتامبر در یک نشست نظامی در بنو گفت که حکومت طالبان باید میان حمایت از مخالفان او و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند. اما حکومت طالبان بارها گفته است که پاکستان نباید افغانستان را در ناکامی خود در تامین امنیت مقصر بداند.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما در مورد قطع اینترنت فایبر نوری را نشر می کنیم، اما پیش از آن این گزارش را میشنوین که شمار از دختران زنان افغان که از آموزش و کار در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند، گفتند که برای سرگرمی ذهنی و کمک به اقتصاد خانواده و فعالیت در بخش صنایع دستی رو آوردند. جزئیات در این گزارش.
صنایع دستی په برخه کې منتلهره خونه ډیر ګټور ده، دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې وسی.
سنا، دختر 17 ساله از کابل که به دلیل محدودیت های طالبان از ادامه آموزش از صنف نهم باز مانده، از 2 سال به این سو وقت خود را به دوختن مهره و آینه روی لباس های فرهنگی افغانی می گذراند. او میگوید که این کار نه تنها درآمد کوچک برای خانواده‌اش فراهم میکند، بلکه برای خود و مادرش نیز نوع مشغولیت و آرامش روانی ایجاد کرده است.
ما هم شاوخوا 2 کالگی چه دستی صنایع په برخه کې کار شروع کرده
او از حدود 2 سال گذشته به این سو در بخش دختن مهره و آینه کار میکنم که در یک روز به اندازه توانم گاهی 100 و گاهی 50 دانه آینه و مهره میدوزم. در منطقه ما دختران دیگر و در خانه مادرم نیز با من در این کار مصروف است. این کار ما را مصروف و از هر نوع بیماری روانی و روحی ما را در امان نگه می دارد.
روحی و روانی تکلیفونو نه په امان کیوسی.
زهرا، یک باشنده دیگر شهر کابل و دانشجوی پیشین طب، نیز می گوید که با فعالیت در بخش صنایع دستی توانسته روحیه و انگیزه خود را حفظ کند و همزمان به اقتصاد خانواده کمک کند. او به رادیو آزادی گفت که با آماده کردن لباس‌های افغانی و بعض وسایل فرهنگی دیگر، نه تنها برای خود بلکه برای 5 زن و دختر دیگر هم زمینه کار را فراهم کرده است.
در لحاظ اقتصادی بگوی بلیا هم به خود ما کمک کرده و همچنان به همون زنهایی که در بخش که ما کار میکنن بعد از اینکه مکتب ها و پنتون ها بستا شد ما روی آمدیم. قبل از اون نبود چون ما مصروف درس خود بودیم. یک تن از خیاطی ماست که اونا هم خیاطی میکنن اما در یک سازمان کار میکنن، اما بعد از اینکه طالبان آمد کلن و سازمان لغو کردن نماندن که اینا دوباره کار کنن. قبل از اینکه من کار شروع کنم تا حال تفاوت های زیاده در خودم احساس میکنم، حال شادتر خوشتر، حداقل اگه شرایطم خراب است بازم یک هدف دارم، یک تب تلاش میکنم بخاطر یک چیزی که باید رشد کنه.
یک بانو باشنده منطقه دشت بچه کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که قبلا در یک اداره دولتی کار میکرد. به گفته او بعد از برکناری از سوی حکومت طالبان 9 ماه پیش کار خامکدوزی را آغاز کرده است. او اما میگوید که نه تنها در کابل بلکه در جاغوری و بامیان هم بیش از 60 زن را در بخش خامکدوزی مشغول ساخته است.
ما لباس هزارکی برای دیگه زنان کار نم. آره از 1000 الی 500 فایده سیاد نمومنه در سر از ما. باز ما همی یک زن در بامیان لباس رو میدیم برای توزیع نخو. ما یک کلان جاغوری رو اینم خو. ما یک دنه دکاندار در جاغوری هست. لباس توزیع نوم از او را باز اون مایه از او را اینم باز اون یک 1000 لباس شال ما فایده ایخ میکروم. سیکو یه شال که ما 60 نفر رو میدیم. فایده دختگر که من 60 تا زن دیگر رو میدیم. نه؟ اگر 60
این زنان و دختران در حال به صنایع دستی رو آوردند که حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، پوهنتون ها و حتی انستیتوت های طبی ممنوعیت وضع کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی هم زنان را از کار برکنار کرده است. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در ماه می سال روان در گزارش گفته بود که محدودیت ها بر زنان در افغانستان ممکن است تا سال 2026 به اقتصاد این کشور $920 میلیون ضرر برساند. همچنین اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ماه فوریه سال روان در گزارش به نقل از سازمان اکپس گفته بود که به دلیل محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان میان سالهای 2021 تا 2024 شمار کاروبارهای ثبت شده توسط زنان 4 برابر افزایش یافته است. در این گزارش آمده که شمار تجارت‌های بدون جواز که توسط زنان پیش برده می‌شود بیش از 2 برابر تخمین زده شده است. هرچند در گزارش درباره شمار همه کارمندان زن و تاجران در زمان نظام جمهوری چیزی گفته نشده، اما آمده که از سال 2021 تا 2024 در سراسر افغانستان شمار کاروبارهای تحت رهبری زنان 420 هزار است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض ادب دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط یک نکته ما خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال می کند. وقتی که اسلام اجازه می ده که زن تجارت بکنه، زن پیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح می ده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی می خواهد که اسلام را بگونی دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگر آهوان بود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند. ما دعا می کنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما بگونه که لازم است مزار خدمت مردم خود شوند. با تاسف که من خبر نارد کنندی به من رسید جدی که وایفا در مزار شریف ممکن به ولایت های دیگه افغانستان نیست را بکنه. رسید واقعا جای تاسف است. خیلی جای تاسف است. از بجای ای که ما با دینا رابط داشته باشیم و با تاسف که امروز محدود های عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجره صحبت کردیم. گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است. یعنی به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سیتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شود یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجره یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه که این دوران پنج مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه. کی نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایرا کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلوفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفی صحبت کردیم که در مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفظ صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 تا 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه. یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین امیر سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری نشان می باشه که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که این فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی در های استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چی اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه، که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در 2 مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلی میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله با 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر، یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر و ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبن. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلوفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرورفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با 2 هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با 2 هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های میداشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سیکن میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی اینن مانند امی عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میاییم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازی که تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره، از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع ایزو با تعداد معین کروموزوم ها دارد که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشد که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را دارد. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را دارد که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشد و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشد که یک گمیت انسان اگر از مادر باشد یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را دارد یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره به وجود می آید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال میاییم با تفاوت ها آشنا میشیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های بوجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقعی میشه. بعد از این دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام از امی اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که یه عملیه را به نام عملیه ترپس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس کاست دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز این با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته یعنی کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه. از این که تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم وجود میآید و هر یک از والدین کس کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان می تانه که کروموزوم های پوره هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت که یکی ای که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه یاد میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه ای گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکز در خون از حد معین زیاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه ایش هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره که یا او رو از بین میبره یا هم تاثیرات از رو کاهش میده که این قدرت دفاعی به بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه رو از بین میبره و به ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوس از به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه که دو موجودیت انزیم یا هم لیزوزوم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا و از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به او مقابله میکنه. زمانی که می بدن تحت حمله میکروب‌ها قرار بگیره، 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس‌العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس‌العمل هموزی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت‌ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز، شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقتی که می سوزن داخل می دستان شما شوا امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که دی وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه. این هستامین سبب کلان شدن رگ‌ها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که هسته یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هسته اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقمانه را تشکیل میدن که این ساختار حلقمانه سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز، که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنف یاد میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت‌های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حس ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حس عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا و ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقده تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمین یه به خاطر از چک میکنه، چون که عقده لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقده لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن، که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم، که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، که در می حالت بدن انسان که در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه. ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه، که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است، که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه، که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه، که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 490 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم، که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود، که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود، که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد، که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نو چهارمش که بود، خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نو چهارمش پروتین ها بود، که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن، چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه، و این سیستم که از دو از فیلم داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شامل سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز، که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه، و حجرات معافیتی که هست شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که هست بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه، که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه، و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه، که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هست زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه، که چون که امی عقدات لنفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتونم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
میرسه خوشه ی گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم، گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه و خانه، خدایا که نمانه، غم فرو ریخته اما غم چندم میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست، چار سو در پیت
تکرار تو در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردند و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دل از تو نکندم.